داره عربی صحبت میکنه. با خودم گفتم خب ایرانی ها که در خرمشهر هستن بیشترشون عرب هم. دیدیم یه رو گفت انجل. وقتی گفت انجل پیاده شد بچه رو جمع کردن، ما هم رو جمع کردن، پلا هم دیدیم چی کار میکنیم، حالا برچه مدرک داریم، کارت پزشکی من انداختم زمین، خاک ریختم رو بشه. بعد ما رو دست زمین بردن خارج از خرمشهر، اونجا سه روز نگره داشتن و سه روز هم که نگه داشتن اصلا بلد نبودن اسیرداری کنن، غذا به ما ندادن، شب که اونجا میخوابیدیم زمین زیر انداز بود، آسمون رو انداز بود، بالاشتمونم کفشمون بود. بعد از سه روز سینی پرش بریم جوردن ده نفر میذاشتن پر بچه هم تقسیم شده. بعد اومدن تقسیم کردن، یه دره به اردو فرستادن، یه دره به سلول، و به این صورت فهمیدن که با اسره باید چیکار بکنن.
دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان، در زمان اسارت توسط نیروهای بعثی عراق دانشجوی سال اول پزشکی بود.
من تازه شاید در خرداد سال 1359 در کنکور دانشکده افسری شاخه پزشکی قبول شده بودم، و اگر جنگ نبود عملا من از پزشکی هیچی نمیدونستم. اون دو سالی که در جبهه بودم تا عملیات رمضان که اسیر شدم، خیلی به من اعتماد به نفس داد، مهارت‌هایی به من داد، شهامت‌هایی به من داد که انگار، حالا نمی‌خوام خیلی احساسی بشیم، انگار یکی دیگه، یه نیروی دیگه، یه جای دیگه‌ای داره کارها رو مدیریت می‌کنه، ما فقط می‌بایستی وظیفه‌مون رو انجام می‌دادیم. چون من بودم و 2000 نفر آدم، 2000 نفر رزمنده از سن 8 سالگی تا 60 سالگی. آقای دکتر پاکنژاد به من میگفتن که شما چقدر عمل جراحی انجام دادید. خب طبیعتاً در فضای عادی، در زندگی معمول، همه میدونیم که نمیشه شما تحصیلات آکادمیک رو تمام نکرده باشید و دست به تیغ باشید و هیچ مشکلی هم پیش نیاد، در همه جای بدنم عمل بکنید.
بله.
مطمئنا الان که نگاه میکنم به عنوان پزشک جا افتاده که حالا دیگه حوزه‌های تخصصی رو هم طی کردیم، نگاه میکنم میبینم که بله، دقیقاً یک نیروی دیگه‌ای که من بهش ایمان دارم که بوده، باعث میشده که ما بتوانیم در ارائه خدمات موفق باشیم و بدون شاید بگم عواقب، عوارض، در حالی که امروز همه میدونن که ما اگر یک آسپرین به یک فرد میدیم کلی باید سوال جواب بکنیم که عوارضی پیش نیاد، اما اون موقع به این شکل.
رژیم بعث عراق با اسرای ایرانی به ویژه تحصیل کرده ها رفتار بسیار بدی داشت. پزشکان را چندین سال در بندهای انفرادی نگه می داشت و اسامی آنان را به صلیب سرخ نمی داد. دکتر عباس پاکنژاد، جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
افسر عراقی کمی فارسی یاد گرفته بود. گفتم شما که امثال من را نگرم دارد اینجا، برای امام خمینی فرق نمی کنه که اونا دارن می جنگن، گفت به ما دستور دادن شما رو به خلبان ها رو در اینجا نگه داریم که بعد از آزاد شدید خلبان ها نتونن پرواز کنن، شما هم نتونید مریض ببینید. من وقتی که به مریض برگشتم تو خیابان شریعتی، مطبم بود که 10 سال اجارش خانمم پرداخته بود. بعد که برگشتم ترمیم کردم، بازسازی کردم، 1 هفته نشستم دیدم نمیتونم، دستم میلرزه، چشمم نمیبینه، مغزم نمیکشه، این سه عنصری که باید همکاری بکنند و من نتیجه بگیرم نمیتونم، گذاشتم کنار. خلبانهایمونم همینطور، یکی دو نفرشون که خیلی سرحالتر بودن 2-3 تا پرواز داخلی انجام دادن، ولی اونام نه، نتونستن. واقعا سلول ها چه انفرادی چه غیر انفرادی توانایی انسان را میگیرند و شخصیت انسان را عوض میکنن. من یه روز سال 8 اسارت بود که تو سلول بودیگه بریدم، تصمیم داشتم که یه کاری بخونم که این اسارت را فکر کنم. برادر بزرگم که شهید شده بود اومد بخوابم، که باشه بریم. رفتیم، یک اتاق بود سرپوشیده خیلی بزرگ، اون اطراف یه مقدار تمام قبر بود، یه مقدار هم جسدهای با کفن گذاشته رو زمین. من رو برش یه چیه گفت اینجا دراز بکش. گفتم که چرا؟ گفت دراز بکش. گفتم چاش دراز کشتم و من فکر میکردم که مردم. تا اومدم بخوابم زد زیر سرم، گفت نگفتم بخواب، گفتم دراز بکش. گفتم چه فرقی داره؟ که فرقش این استش که نوبتت هنوز نشده، نوبتت که شد من خودم میام دنبالت، برو در سلولت به لطف پروردگار امیدوار باش.
بدون شک اسارت روزهای سختی را برای جوانان این مرز و بوم رقم زده. این که به جای نیمکت دانشگاه روی زمینهای خاکی و پتوهای آبی رنگ درمانگاه اردوگاه موصل 1 صبح را شب کنی و روزها این گونه تکرار و تکرار شود. دکتر حسین قاسمزاده، متخصص طب سالمندان و از آزادگان سرافراز.
در اون مدتی که من در عراق بودم همیشه آرزوم این بود که خدا یا من که هرچی که بوده تو جنگ یاد گرفتم، یکی باید کنارم باشه به من یاد بده و یه کسی رو برسون خدا یا یه کاری. تو همین سالها بود که همینطور که جمعیت اردوگاه ما زیاد می شد و مجروحین و معلولین ما زیادتر می شدن، این ضرورت بیشتر می بود که تا حدود سال 66 بود که دوتا استاد بزرگوار و مرحوم دکتر خالقی و همینطور استاد عزیزم آقای دکتر پاک نژاد رو خدا به ما رسون. حالا اونا چه مسیر رو طی کردن، 3 سال در سلول و بعد 2-3 سال در اردوگاه‌های دیگه و بعد از 5 سال دوباره اومدن موصل 2 و بعد دوباره اومدن موصل 1 که بزرگترین اردوگاه بود ما بودیم. در اونجا دیگه ما واقعا از شادمانی نمیدونستیم چه بکنیم، چون روزگاری بود که دیگه به نوعی بزرگترین آرزوی من این بود که حالا من درمانگاه رو از عراقی‌ها گرفتم، امکانات رو گرفتم، اما اینجا یک استاد به اصطلاح ذی صلاح میخواد که فرمان دستش بگیره. و به موقع بود که آقای دکتر خالقی در ارتباط با حوزه خودشون اول به ما خیلی کمک کردن. خب ما قسمت زیادی از مشکلاتمون قطع عضو بود، مفاصل بود، استخوان‌ها بود و شاید من یادم میاد که به طور معمول ما 200 مجروح داشتیم که تو حوزه عضوی عفونت‌های شدید داشتن و مثلا کرم زده بود. شرایط سختی داشتیم و حضور آقای دکتر خالقی عزیز روحشون شاد خیلی به ما کمک کرد. دکتر خالقی خیلی صریح، خیلی رک و خیلی دانشمند بود و حالا مسیری که طی کرده بود در واقع اون جهانگردی که کرده بود، یک جهانبینی بهش داده بود که نوع برخوردش رو متمایز میکرد. و در این حال من یادمه که هیچ وقت لبخند در لبش نمیافتاد و همیشه با یک طنزی و با یک شوخی اون درد رو، اون مشکل رو که ما و بچه ها سنینشون بین 10-15 تا مثلا 25-30 بودن اکثریت، تا تجربه این دردها رو نداشتن، ایشون با همون بیان لطیف و شوخ طبعیشون و طنزشون به خنده می آوردن و به این خنده آوردن باعث می شد که مسئله کوچیک بشه، روحیه می دادن و مشکل کوچیک‌تر می شد. مثلا مریضی می اومد، من یادم ما اول صبح که مریض می دیدیم استاد کنار ما بودن، من می دیدم بعد دیگه کار اولیه رو انجام می دادم، می دیدم خدمت استاد، هر دو استاد البته. و این وسط بچه ها می اومدن تجربه نداشتن، فقر عاطفی، فقرهای عدیده، هر فقری که بگید به جز فقر ایمانی وجود داشت. و اینجا یه پدر میخواست، یه حامی میخواست، یکی میخواست که دستی به سر اینها بکشه و کمکی بکنه. علاوه بر بحث چارت و قرص و درمان، این خلع رو اساتید بزرگوارمون خیلی خوب پر میکردن و خب همین الان هم ما تو جامعه اینا رو کم میبینیم. یعنی اینقدر مشغله ها هست، پزشک خیلی کم فرصت میکنه که تو حوزه اجتماعی، عاطفی، خانوادگی و مسائل دیگه ای غیر از دو تا چارتای درمان وارد بشه. و این به حال درس های بزرگی بود که رو ما هم اثر میذاشت. البته در کنار این دو تا عزیزمون، مرحوم ابو ترابی هم خودشون یک پزشک روح و روان و ایمانی ما بودن. در واقع میشه گفت این مثلث خیلی روی تثبیت خلق و اون جایگاهی که بچه‌ها با طاقت می آوردن، تاب‌آوری می داشتن اثر گذاشت.
ما دیجلو دوربین نمیری،
ما بچه نیستیم، خسته شدیم وقت ما گفتیم بچه
تعبنا من هالقد قالوا اطفال.
انا هم عندي ابني اللي بحلكم ما يقبل احد الا طفل.
من هم يك پسر دارم به اندازه شما که اصلا دوست نداره کسی بهش میگه بچه.
بس ما اعرف يا احمق اول مره قال لكم انتم اطفال.
من نمیدونم کدام احمق اول بار به شما گفت بچه.
بابا اول نفر که همین سید و رئیستون به ما گفت بچه.
اسکت يا حقير.
سيد الرئيس مو قصده يحقركم.
قصده سيد الرئيس تحقير شما نيست،
ولكن من منطلق المحبة والحنان والإنسانية ويريد يرجعكم الوطن.
سيد الرئيس أزروي إنسانيات فمحبات مخاص شمارة بكشفر خودتهم برگردونه.
مو بعد همين امروز نماينده صليب سرخ ببين.
لازم هاليوم احنا نشوف مندوبين صليب الأحمر.
صليب الأحمر ليوش؟ وانتم قبلها سجلتوا اساميكم بالصليب.
شو مخرب اسمتون تو ديست صليب سرخ نوشتي؟
صليب اصلا اجازه نمیده شما ما رو به زور برگردونی ایران. شما اصلا حق همچین کاری رو نداری.
شما خواستین ما رو برگردونی، ای کاش همون روز اول ما رو جدا نمیکرد.
ما میخوایم بریم اردوگاه پیش بقیه اسرا.
هر وقت همه اسیر برگشتن ما هم باشون برمیگردیم.
احنا نرجعیم بقیه الاسرا بالمخیم.
زندانبانان عراقی برای اینکه اسرای ایرانی را وادار به همکاری کنند، آنان را به شدت شکنجه می کردند. دکتر عباس پاکنژاد، جراح عمومی و از آزادگان سرافراز.
امام ششم، امام صادق فرمودند که یاران جدم حسین، این اصحاب جدی الحسین، فی یوم عاشورا لم یحسوا، حس نمی کردند علم الحدید، درد آهن را. در گروه بچه‌ای که اسیر بودن نفراتی داشتن که مخالف رژیم بودن، اینا با عراقی‌ها همکاری می‌کردن. بعد از اینکه زمزمه آزادی به گوش رسید سال 8، اون پسره که تو اتاق رئیس اردو کار می‌کرد من گفتش که در ایران به من کمک می‌کنی؟ گفتم والله من به قدر کافی کتک خوردم پوشم شنیدم، دیگه تو می‌خوای بگی به عراقی‌ها من با کی ارتباط دارم؟ گریه کرد شدید که من تحت تاثیر قرار گرفتم. اون برادر بزرگم شهید یک شخصیت معنوی داشت غیر از ماها بود، میگفتش که هر وقتی ناراحت شدی بگو المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جوابت میدن. تنها معصوم زنده ایشون هستم. همینطور که این بچه زد زیر گریه گفتم المستغاثه بک یا صاحب الزمان، فوری جرقه رسید. گفتم ها کمکت میکنم میکنم میکنم. گفت چطوری؟ گفتم به شرط دو طرف کار بکن کمکت میکنم. او اخبار عراقی ها رو به ما میداد، ما هم اخبار دروغ بهش میدادیم. کم کم عراقی ها فهمیدن که یه جای مشکل دارن، اومدن پیدا کنن مشکل، نتونستن پیدا کنن، گفتن همه فتنه که تاره سکر از این سر میزده، حتما اینم از اینه، ندانسته ما را گرفتن زیر کتک. صبح عاشورا بود، دو نفر از پاسدارای یکی از ناحیه شیراز بود، یکی از ناحیه تهران رفتن، من را صدا کردن. اونجا بودم، فرمانده اردو صبحی فاضل لطیف بود، اومدن من را گذاشتن زیر کتک. خدا شاهده یه وقتی چش باز کردم دیدم چهار تا سرباز عراقی با پوتین منو میزنن، فرمانده با شلاق، به حسین ابن علی، به حسین ابن علی، به حسین ابن علی. حس نمی کردم که من ضربه میخورم، احساس نمی کردم که من پوتین اصلا میخوره به من. این که امام صادق گفته بودن من لمس کردم. حالا یعنی چی؟ یعنی خدا میگه آقایون، شماهایی که طرف من میایید و فداکاری میکنید به خاطر اینکه برسید به آستانه من، من هم به ذراتی که تحت تأثیرم هستم مثل آهن آلات و شمشیر و تیر و نیزه، به اونها دستور میدم که عضلاتتون رو ببرند به ظاهر، ولی درد ایجاد نکنن. منم سعی میکنم دردها رو از راه شما بردارم که به آرامی و راحت به من برسید. آخر کار که ما رو زدن گفتن روح به سجن، برو زندان. رفتم زندان، یه پسره بود به نام علی، خیلی این اصلا نمیدونم چرا از من بدش میومد، این شروع کرد چپ راست زدن، دندونم شکست، به خود نفهمیدم، ولی خونش که ریخت رو لباسم، سربازه ترسید چون تا این حد میشه که اجازه نداشت، در بست رفت. من یه دفعه نگاه کردم گفتم که دیوارا به خالقتون ما فعجاج کشیدیم، ما را اقدرتون زندون نگر ندارید. حسن عرب اون که پاسدار من شیراز بود پرید من بغل کرد، تو هم بریدی، تو به ما روحیه میدادی، بریدی بریدی. گفتم کجا بریدم؟ گفتم آدم سالم که با دیوار حرف نمیزنه. گفتم به خدا قسم من با دیوار حرف زدم، اونم جوابم رو داد. گفت چی گفت؟ گفتش که به خالقم تا یک ساعت دیگه بیرونتون میکنیم از اینجا، نگرتون نمیداریم. به ولای علی قسم نیم ساعت هم نشد در زندان رو باز کرد، گفت اطلاع اطلاع اطلاع، یعنی طلوع کنید مثل خورشید که طلوع میکنید، اطلاع اطلاع. گفتم دیوار به من جواب داد.
دیروز یه جوان زنگ زد، گفت خود یونس هم بند بوده، یونس من هم قرار آزاد بشه. گفت دیدینش؟
بله. چی بگم مادر، ولی اون یونسی که من میشناسم فامیلیش میر رحیمیه، رفیقم بوده، ولی سال 64 اسیر شده. حالا بذاریم من برادرم حسن صدا بزنم، شما ببینینش. بچه ها این حسن صدا کنین، حسن حسن کوبیا برادر
جونم.
این حاج خانم چی میگن؟
سلام خوب حسن، سلام علیکم.
میگن که شما دیرو از طرفه من زنگ زدین بچه‌شون، گفتین که بچه‌شون خبر دارن.
من خیلی خوشم اومده، بالاخره اومده. چشم روش با شما نجون.
خب خراب کردی حسن.
چرا؟
چطور خبر اشتباه دادی به مردم؟ نگاه کن این مادر کشیدی از روش تا ایجا امیدوار کردی آوردی. من کی گفتم میر جلیلی؟
خدا من فقط خدا شاهده نیت خیر داشتم.
شما رو از کجا آوردی؟
دستیش
ما حدود 50,000 اسیر پیش عراق داشتیم، 50,000. او هم یه خورده کمتر از این در همین حدودا اسیر دست ما داشت، منتها فرقش این بود که اسیرهایی که او پیش ما داشت همه نظامی بودن، اسیرهایی که ما پیش او داشتیم خیلیشون غیر نظامی بودن، تو همین بیابونا مردم رو جمع کرده بودن برده بودن. من وقتی که جنگ تمام شد به نظرم رسید که پس گرفتن این اسیرها از صدام احتمالاً 30 سال طول میکشه، 30 سال، چون تبادل اسرا رو در جنگ‌های معروف دیده بودیم دیگه، در جنگ بین الملل، جنگ ژاپن، بعد از گذشت 20-30 سال هنوز یک طرف مدعی بود که اسیر بود، شما داریم، اون گفت نداریم، چک چونه بیشین برخیز، تا بالاخره به یه نتیجه میرسیدن. صد تا باید کنفرانس گذاشته بشه، نشست و برخاست بشه تا ثابت کنیم که بله فلان تعداد اسیر هنوز باقی هن. اونم قطر چکونی. صدام اینجوری بود دیگه، آدم بدقلق، بد اخلاق، خبیث، موذی. هر وقت احساس و قدرت کنه حتما یک قدرت نمایی از خودش نشان بده. اینجور آدمی بود صدام. طبیعتش خیلی طبیعت پست دنیی بود. 30 سال من میگفتم اسرا طول میکشه، خدای متعال یک صحنه ای درست کرد. این احمق قضیه حملش به کویت پیش آمد، احساس کرد که اگر بخواد با کویت به جنگه، که البته جنگش با کویت به قصد تصرف کامل کویت بود، این احتیاج داره به اینکه ایران از ایران خاطرش جمع بشه. اینم با بودن اسرا امکان پذیر نیست. اول نامه نوشت به رئیس جمهور وقت و به نهری به بنده و اینها، چون از این طرف جواب درستی نگرفت، بنا کرد اسرا رو خودش آزاد کردن، که دیگه اونایی که یادشونه یادشون هست دیگه. یهو خبر شدیم که اسرا از مرز دارن میان، همطور پشت سر هم گروه گروه آمدن تا تمام شد. این کار خدا بود، این نصرت الهی بود.
به احترام تمام شما که در سیاه‌ترین و سردترین لحظات ایستادید تا ایران بایستد، کلاه از سر بر می‌داریم و زانو می‌زنیم. درود بر شرف و غیرت و همت شما دلاوران.
اگر دشنه دشمنان گردنی، اگر خنجر دوستان گرده ای، سر بلند و سری سر بسیم. از این دست امی به سر برده ایم، دلی سر بلند و سری سر بسیم. از این دست امی به سر برده ایم، از این دست
گواهی بخواهید اینک گفا. همین زخم هایی که نشمرده ای، دلی سربلند و سری سر به زیر، از این دست عمری به سر برده ای.
شبکه رادیویی سلامت. ماه محرم است و دلم واق پرپر است، در چشم من دوباره غمی سایه گستر است. ماه محرم است و دهان غرق شور و شین، ماییم و باز محشر داغ تو یا حسین. حسین
ایرانم و تو اراقی، چه فراقی، چه فراقی. بگیر از دلم یه سراقی، چه فراقی، چه فراقی.
هر سال این موقعی که میشد توی هیئت شرکت میکردیم، توی تکیه ها و هیئت ها. امسال متاسفانه با وضعیت بد کرونا این امکان برامون وجود نداره. منتهای این عزاداری رو توی خونه ها برگزار میکنیم و بیشتر از طریق فضای مجازی. به تو از دور سلام.
راه تو شهادت است، احلا من الاسر، احلا تأمین که بر کامم نشست، احلا سردار جمال اخلاق حی علی خیر العمل اخلاق شاه بی‌لشکرم قاسم فدای تو در کام قاسم است مردن برای تو اخلاق من الاسد اخلاق من
ما همیشه این روزا تو هیئت‌ها و تکیه‌ها بودیم. امسال به خاطر کرونا عزاداریمون مجازی برگزار می‌کنیم. به تو از دور سلام.
از دور سلام. به سلیمان جان از طرف نور سلام. به تو از دور سلام. به حسین سلام.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم همیشه با لبخند و نشاط زندگیتون رو پشت سر بذارین.
دید و کند در حرم خسرو و خوبان همه شد سین زنان موی کنان موی و پریشان دل بریان سوی عباس شتابان که اموجا
حاج سعید حدادیان مداح اهل بیت علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. سلام علیکم.
در کربلا کسی به پا خواست که نامش به خون خدا نوشته شده.
اوائل فروردین سال 1367 که گردان مقداد در منطقه شیخ صالح به صورت پراکنده سنگر زده بودن، شهید نادری که از بزرگترهای گردان بود اومد سراغم. میای بریم ملاقات خدا؟
و در فکه و دهلاویه
فهمیدم حرفش یه حکمت دیگه داره.
و در سومار و جزیره مجنون
گفتم آره، از این سر گردان منو برد اون سر گردان ملاقات یکی از بچه‌ها که مریض شده بود.
و امروز در نجابت و شکیبایی در چهره مهربان هزاران پزشک
حمید درخشان از بچه‌های خوب گردان مقدار. بعدها تو روایت دیدم خدا روز قیامت به بنده مؤمنش میگه چرا من مریض شدم به ملاقاتم نیومدی؟ بنده مؤمن میگه سبحانک، خدای تو منزهی، تو که مریض نمیشی. میفرماید بنده مؤمن من مریض شد، اگر به ملاقاتش میرفتی منو در کنار او میام.
آری پزشک، آن یار صبوری که لباس رزم بر تن کرده و امروز در کارزار امداد و تیمارداری چه بی ادعا همراه خداست.
سلام بر همه پزشکان ایران. سلام بر همه پزشکان عزیزی که خدا رو در کنار بیماران ملاقات کردند و دست عنایت پروردگار به سر و دوششون. زبانهای ما قاصره از جبران و از تشکر. گوارا باد برای شما الطاف الهی. بدرود.
تداعی عاشورا ایستایی سپیدپوشان است که ایستادند تا زندگی نیستند.
پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، داد از همه بیداد به دادم برسید. دیگر از شدت گرما و آتش همچو کویر چاک خورده لب نوزاد به دادم برسید. بوی آب و دل بیتاب و سپاهی بیرحم طفلی و این همه جلاد به دادم برسید. آب دامیست که دلبند مرا صید کند، وای از حیله صیاد به دادم برسید. بار الها چه بلایی سرش آمد که حسین میزند این همه فریاد به دادم برسید. مرتضی میلانی تقدیم میکند.
بسم الله
آن روز که آدمی به زمین رانده شد.